18 مه.
در این روزها که هوای خوب و روزهای خوش فرا می رسد، توانستم دوباره با ژرترود به دامن طبیعت بروم. فرصتی که از مدتهای دراز به این طرف نصیب من نشده بود، چون تا چند روز پیش باز برف باریده بود و وضع راه ها وحشتناک بود. اصولاً مدتها بود که با او تنها نشده بودم. ما تون راه می رفتیم. گونه‌هایش بر اثر سوز بیرون حسابی گل انداخته بود و باد گیسوان بورش را روی صورتش لحظه به لحظه افشان می کرد. ما چون از کنار زمین باتلاقی و خاک زغالدار می گذشتیم، از آنجا چند شاخنه گلدار چیدم و ساقی آنها را زیر کلاهش فرو کرده و بعد موهایش را با آن بافتم تا گیسوانش در برابر باد پریشان نشود. ما از این که بعد از گذشت مدتی دراز یکدیگر را تنها یافته بودیم، هنوز غرق در شگفتی بودیم و تقریبا سخنی در میان ما رد و بدل نشده بود، تا اینکه ژرترود صورت بی‌نگاه خود را به سوی من برگردانید و بی مقدم این سوال را کرد:
به نظر شما ژاک هنوز هم مرا دوست دارد؟
بدون درنگ جواب دادم: او تصمیم خود را گرفته است که از این عشق صرف نظر کند.
فکر می کنید که او بو برده باشد که شما مرا دوست می دارید؟
از گفتگوی دو نفری ما در تابستان سال گذشته که شرح آن را قبلا نوشتم، متجاوز از 6 ماه گذشته بود، بدون آن که البته با تعجب فراوان کمترین سخنی از عشق دوباره در میان ما مطرح گردد. چون همان گونه که اشاره کردم، ما هیچ وقت تنها نبودیم و چه بهتر که تنها نبودیم. پرسش نامنتظر ژرترود چنان ضربان قلب مرا شدیدتر کرد که مجبور شدم از سرعت راه رفتن بکاهم. در پاسخ او با صدای قاطع گفتم: ژرترود، این چه سوالی است؟ همه می دانند که من تو را دوست می دارم. اما این ظاهر سازی من او را فریب نداد و دوباره گفت:
نه، این پاسخ من نشد. خواهش می کنم به سوال من جواب دهید.
و پس از لحظه ای سکوت، در حالی که سرش را کمی کج گرفته بود، گفت:
عمه آملی این را می داند و من می دانم که این موضوع را غصه دار می کند.
با صدای مرددی اعتراض کردم: بدون به میان آمدن این موضوع هم او غصه دار بود. غصه دار بودن جزء خصلت ذاتی اوست.
عجب، شما همیشه تلاشتان این است که مرا قانع کنید.
این جمله را با نوعی بی صبری ادا کرد و زود به دنبالش افزود:
ولی من علاقه‌ای به قانع شدن ندارم. می‌دانم بسیاری از چیزها وجود دارد که شما از ترس اینکه مبادا من نگران یا ناراحت شوم آنها را از من پنهان نگه داشته اید. بسیاری از چیزها که هنوز آنها را نمی دانم، به گونه ای که گاهی...
صدایش به تدریج آهسته تر می شد، مثل اینکه نفسش بند آمده باشد. از این رو لحظه ای ایستاد و من به آخرین کلمه ای که از دهان او خارج شده بود چسبیدم و پرسیدم: گاهی که چی؟ با اندوه خاصی گفت:
به گونه ای که گاهی به نظرم چنین می آید که این همه سعادت که همه را مدیون شما هستم، سرابیست که روی نادانی و بیخبری من استوار شده.
اما ژرترود؟
نه، بگذارید سخنم را تمام کنم. من چنین سعادتی را نمی خواهم. این را بدانید که من هرگز علاقه ای به خوشبخت بودن ندارم. من آگاه بودن را ترجیح می دهم. بسیاری از مسائل است، طبعا مسائل غم‌انگیز، که من نمیتوانم آنها را ببینم. اما این درست نیست که شما هم بخواهید واقعیت را از من پنهان کنید. در سرتاسر زمستان مدت‌ها به این موضوع فکر کردم. ترسم از این است، کشیش عزیز، که جهان بدان زیبایی که شما آن را به من قبولاندید نباشد، حتی خیلی از چیزها را کم داشته باشد. نمیدانم منظورم را درست متوجه می شوید یا نه؟
جوش و خروشی که در افکار و اندیشش پیدا شده بود مرا به شدت به وحشت انداخت و با آنکه چندان امیدی به توفیق خود نداشتم، با این حال سعی کردم ذهنش را به موضوع دیگر معطوف کنم. از این رو به نتیجه گیری احتیاط آمیزی متوسل شدم و گفتم: بله، این درست است که انسان گاهی چهره زمین را زشت و نازیبا کرده. احساس کردم مثل اینکه منتظر شنیدن این چند کلمه از دهان من بود، چون مانند حلقه زنجیری که بند رشته زنجیر با آن بسته می شود، بلا فاصله این جمله را از زبان من قاپید و گفت: قطعاً چنین است. اما دلم می خواست اطمینان حاصل کنم که وجود من هم چیزی به این زشتی و نازیبایی افسوده است یا خیر. مدتی طولانی در سکوت مطلق تون تون راه رفتیم. هر پاسخی که در این زمینه می توانستم به او بدهم، پیشا پیش با این مانع مواجه می شد که احساس می کردم که خود او راجع به آن فکر کرده است. از این رو می ترسیدم که نکند به طور ناخواسته جمله تحریک آمیزی از دهانم خارج گردد که با سرنوشت هر دوی ما بستگی داشت. و وقتی به گفته دکتر مارتن فکر کردم که ممکن است دانش پزشکی نعمت بینایی را به او برگرداند، دلهره عجیبی بر قلبم فشار می آورد. سرانجام سخن را باز خود او آغاز کرد: می خواستم سؤالی از شما بکنم، اما نمی دانم چگونه آن را مطرح کنم. معلوم بود برای عنوان کردن این سؤال از تمامی شجاعتی که در خود سراغ داشت کمک گرفته بود، همان گونه که من هم برای شنیدن سؤال او همان کار را کردم. اما چگونه می توانستم موضوعی را که موجب ناراحتی خیال او شده بود از پیش حدس بزنم؟
آیا کسانی که کور هستند کودکانشان هم الزاماً کور می شوند؟
نمی دانم این سؤال از ما دو نفر کدام یک را بیشتر ناراحت کرد، اما در هر حال جوابی باید می دادم. نه جرترود، مگر در موارد استثنایی، چون هیچ دلیلی در دست نیست که فرزندان آنان هم کور به دنیا بیایند. ظاهراً این جواب او را به کلی خاطر جمع کرد، ولی این بار من دلم می خواست که از او بپرسم قصد او از این سوال چه بود. جرأت آن را در خود نیافتم. تنها توانستم به نحو ناشیانه قصدم را این گونه مطرح کنم: اما جرود، برای بچه دار شدن ابتدا باید ازدواج کرد.
آقای کشیش، دیگر این را به من نگویید، می دانم که این درست نیست.
با اعتراض گفتم: هر آنچه را که ادب اجازه می داد من به تو گفتم، اما در واقع قوانین طبیعت هر چرا که قوانین انسانها و خدا ممنوع می داند مجاز می شمارد.
شما گاهی به من گفته اید که قانون خدا همان قانون عشق است.
عشقی که در اینجا مطرح است آن عشقی نیست که ترحم هم نامیده می شود.
آیا به خاطر ترحم مرا دوست می دارید؟
جرترود عزیز، این حرف ها یعنی چه؟ تو خودت خوب می دانی که نه.
پس در این صورت تصدیق می کنید که عشق ما از محدوده ی قوانین خدا خارج می شود؟
منظورت چیست؟
شما که بهتر می دانید. وظیفه من نیست در این مورد سخنی بگویم.
هرچه خواستم رشته سخن را بپیچانم سعیم بی حاصل بود. قلبم استدلال های سست و بیپایه مرا دفع می کرد و به دور می انداخت. از فرط سرگشتگی فریاد زدم: جرترود، تو فکر می کنی که عشقت ناپاک است؟ او زود جمله مرا تصحیح کرد:
بگویید عشق من. اما قسمتی که مربوط به من می شود باید دربارش فکر کنم.
و بعد با تعجب احساس کردم که صدایم تضرع‌آمیز است، در حالی که او بیان که نفسی تازه کند با همان لحن محکم جملش را چنین ختم کرد:
اما من که نمی توانم از دوست داشتن شما دست بردارم.
تمامی این مطالب مربوط به رویداد دیروز بود. ابتدا در نوشتن آن تردید داشتم. دیگر یادم نیست که گردش ما چگونه به پایان رسید. ما با قدم‌های تند راه می‌رفتیم، مثل اینکه می‌خواهیم فرار کنیم، و من محکم بازویش را گرفته و او را کیپ به خود چسبانده بودم. در آن لحظه گویی روح از بدن من خارج شده بود. چون این به نظرم می آمد که ریزترین ریگ روی جاده داشت هر دوی ما را روی زمین می غلطانی. دکتر مارتن امروز صبح برگشت. چشم جرفرود عمل کردنی است. دکتر رو این عمل را تایید کرده و خواسته است که جرفرود را مدتی به دست او بسپاریم. من نمیتوانم با این پیشنهاد مخالفت کنم. با این همه نامردانه خواستم کمی درباره‌اش فکر کنم. ضمناً از آنها خواهش کردم مهلتی به من بدهند که آرام آرام ذهن او را برای انجام دادن این عمل آماده کنم. به خاطر شنیدن این خبر حق بود قلبم از شدت خوشحالی از جا کنده شود، ولی احساس می کنم که سخت گرفته و اضطراب توصیف ناپذیری آن را سرد و سنگین کرده است. دل و جرأت آن را ندارم که به جرترود اطلاع دهم که احتمال این هست که بینایش را به دست آورد. در این فاصله جرترود را دیدم، ولی درباره آن موضوع مطلقاً حرفی با او نزدم. شب چون در سالن عمومی آسایشگاه هیچ کس نبود، یک راست به اتاقش رفتم. خداوندا، به خاطر ماست که شب را چنین ژرف و تاریک و چنین زیبا آفریده ای؟ به خاطر دل من است. هوا بسیار مطبوع و دلکش است و از پنجره باز نور ماه تا درون اتاقم تابیده است و من به سکوت عظیم کائنات گوش فرامیدم. ای خدای بزرگ، پرستش شرم سارانهی در برابر عظمت بیکران آفرینش قلبم را بدون آن که کلمه ای از زبانم جاری گردد لبریز از جذبه و حال کرده است. دیگر جز با حیرت و شیفتگی در پیشگاه کبریایی تو یارای نماز و نیایش ندارم. اگر بر عشق حد و نهایتی متصور باشد، برای عشق تو نیست و پروردگارا بر عشق ما بندگان است. این عشقی که من در درون سینه نهفتم ممکن است در دیده مردم عادی ناپاک و گناه آلود بیاید، باکی نیست، اما تو بگو که پاک و بیالایش است. سعی می کنم خود را از وسوسه گناه دور نگه دارم، اما به نظر می رسد که با گناه مدارا نمی توان کرد و هرگز نمی خواهم که ولو لحظه ای مسیح را رها کنم. نه، وقتی که جرترود را دوست می دارم، این را نمی پذیرم که تن به آلودگی گناه دهم. قدرت آن را ندارم که ریشه این عشق را به کلی از قلبم بکنم، مگر اینکه قلبم را هم یک جا و هم زمان با آن از جا بکنم. ولی چرا باید چنین باشد؟ وقتی هنوز او را دوست نداشتم، مجبور بودم به انگیزه ترحم او را دوست داشته باشم. اکنون دیگر دوست نداشتن او یعنی وظیفه انسانی را در حق او ادا نکردن. او به عشق من نیاز دارد. خداوندا، در این کار سخت درماندم. دیگر نمی دانم چه باید کرد. تو بر همه چیز آگاهی، مرا هدایت فرما. گاهی احساس این را دارم که راهی که در پیش گرفتم رو به ظلمت و سرگردانی است و بینایی را که می خواهند به چشمان او برگردانند، چشمان مرا هم باز کرده است. دیروز جرترود وارد کلینیک لوزان شد و دست کم 20 روز آنجا خواهد ماند. با تشویش و دلهره جانکاهی منتظر مراجعتش هستم. قرار است خود مارتن او را به اینجا برگرداند. جرترود از من قول گرفته است که در طول این مدت به دیدار و عیادتش نروم.
۲۲ می.
نامه مارتن. عمل جراحی موفقیت آمیز بوده است، خدا را شکر.
۲۴ می.
این وسوسه که او مرا خواه ناخواه خواهد دید و تا کنون بدون آن که توانایی دیدن مرا داشته باشد دوستم می داشت، لحظه ای دامن ذهنم را رها نمی کند و شب و روز اسباب خیال شده است. آیا او مرا خواهد شناخت؟ برای اولین بار در عمرم پاسخ این سوال را با دلواپسی و نگرانی از آینه ها می پرسم. اگر نگاهش گذشت و مهربانی قلبش را نداشته باشد، من چه خواهم کرد؟ خداوندا، گاهی این فکر به ذهنم خطور می کند که برای دوست داشتن تو به عشق او نیاز دارم.
۲۷ می.
زیادی کار باعث شده است این چند روز را با بیتابی کمتری پشت سر بگذارم. هر نوع گرفتاری که بتواند مرا چنان به خود مشغول کند که خود را فراموش کنم، گرفتاری مغتنم و مبارکی است. اما در تمامی طول روز، از لابلای هرچی که در اطراف من قرار دارد، تصویر او گام به گام مرا تعقیب می کند. فردا قرار است او بیاید. آملی که در طول این هفته همش جنبه های مثبت و خوب اخلاقش را به من نشان داده و ظاهراً سعی کرده است طوری رفتار کند که من غیبتش را فراموش کنم، همراه با بچه ها خود را آماده می کنند که مراجعت او را جشن بگیرند.
۲۸ می.
گاسپار و شارلوت تا می توانستند از جنگل و چمنزارها گل چیدند. روزالی سال خورده کیک با شکوهی فراهم کرده و سارا نمی دانم با چه فوت و فنی دور کیک را با کاغذهای طلایی تزیین کرده است. برای امروز ظهر منتظرش هستیم. از فرصت این انتظار برای نوشتن این یادداشت‌ها استفاده می کنم. ساعت 11 است. دل تو دلم نیست. لحظه به لحظه سرم را بلند می کنم و به سوی جاده‌ای که کالسکه دکتر مارتن در میان آن پیدا خواهد شد نگاهی می اندازم. از رفتن به پیشوازان دو خودداری کردم. اینطور بهتر است. برای رعایت احترام عملی خوب نبود که جدا از او آنان را ببینم. قلبم تیر می کشد. آه، سرانجام پیدایشان شد.